أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يغشون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعد از بحث قرآنی، روایات فراوانی که در ضمن این آیات مطرح شده بود تا حدودی مطرح شد. از بعضی از آیات قرآن و همچنین روایات برمی آید به اینکه بهره برداری از مواهب طبیعی در عین حال که مباح است نشانه کمال و سعادت نیست. استقلال یک ملت کمال هست، استقلال اقتصادی فرد یا جامعه کمال اونهاست. این در حقیقت استقلال است که کمال است و عدم نیاز به بیگانه هاست که کمال است، اما نداشتن. انسان مستقل باشد و به نیازمند به بیگانه مخصوصا کفار نباشد، این کمال است. اما خود داشتن و بهره برداری کردن از مواهب این کمال نیست، این مباح است. داشتن مال نظیر داشتن علم، نظیر داشتن عدل، نظیر داشتن عقل نجز کمالات باشد، این چنین نیست. از اون تحلیل نهج البلاغه که کاملا برآمد، از آیات سوره مبارکه زخرف هم استفاده می شود. آیه 32 و 33 سوره مبارکه زخرف این است: اهم یقسمون رحمت ربک نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا اما و رحمت ربک خیر مما یجمعون. فبود این تفاوت‌های مادی برای تسخیر متقابل انسان هاست که انسان های دیگر را تسخیر کنند، ولی متقابل هم، نه مسخره کنند یک، یا تسخیر یک جانب باشد دو. این هر دو ممنوع است. تسخیر متقابل، هر کسی خدمتی ارائه کند و در مقابل غنیمتی دریافت کند، این حق است. لکن در این حال که از معیشت‌های دنیایی سخن فرمود، اونگاه اضافه فرمود که و رحمت ربک خیر مما یجمعون. رحمت الهی بهتر از مالی است که نداره جمع میکنه. اونگاه در آیه 33 فرمود ولولا یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبیوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون زخرفا. ما اگر حراس این نبود که مردم دست از دین بردارن و به طرف کفر گرایش پیدا کنن، هر کس که کافر بود وضع مالی او رو فروهروب راه میکردیم. به کافر اینقدر نعمت میدادیم که این سقف خانه‌اش رو از نقره درست کنه. الان این سقف ها بالاخره یه مقدارش یا تیر چوبی است یا تیر آهن است، یه مقدارش هم سیمان. فرمود ما اگر این خوف و هراس نبود اینقدر به کفار میدادیم که اینا به جای تیر آهن تیر نقره در سقفشون کار ببرن، سقف نقره‌ای درست کنه. ولی می ترسیم به این که افراد کوته نظر بگن که خب چون کافر متنعم است اینا به کفر گرایش پیدا کنند، وگرنه برای ما سرگرم کردن کفار به متاع دنیا آسان است و داشتن کمال نیست. ولولا ان یکون الناس امتا واحدتا، همشو یک سره به طرف کفر نروان، اگر این ترس نبود، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضة و معارج علیها یظهرون، نردبانها و پلکانها و راههایی که اینها ظهور دارن، تبرج دارن و روی اون پله ها رفت آمد میکنن، و لبیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکئون، برای خانه های اونها درهایی باشد و در خانه های اونها تختهایی باشد که رو تخت زندگی کنن نه رو زمین، و زخرفا، زیورها و زینتهایی برای اونها قرار میدیم. اما و این کل ذالک لما متاع الحیات دنیا و الاخرت و عند ربک للمتقین. این نشون میدهد که مال به ما انه مال مثل علم نیست، مالدار نظیر علمدار نیست، نظیر عدلدار نیست. اون هم تحلیلی که در نهج البلاغه به عمل آمده. پس یه مطلب راجع به این است که بهره برداری از مواهب الهی حلال است، یکی این که داشتن این مال کمال نیست، این دو. سوم که استقلال و تمامیت ارضی اینها جز کمالات است، اونو مقدمه این کمال است، این سه. چهارم این که وقتی آدم دستش به این مواد رسید عادلانه توزیع میکند، این چهار. در اون بحث‌های قبل از وجود بارکه استعمی سلام الله علیه نقل شد که ابن ابی الحدید میگه کار حضرت این بود که هر هفته این بیت المال رو رفت و رو میکرد، دو رکعت نماز میخوند، میگفت لیشهد یوم القیامه. خب این کاریست بالاخره مال خود اون حضرت، که انسان بتواند هرچه زودتر این اموال عمومی را بین مستمندان توزیع کند، بعد بیت المال رو جارو کند و دو رکعت هم نماز بخواند، بفرماید لیشهد لی یوم القیامه. خب ولی بهره برداری از مواهب الهی در مراکز عبادی سبقه دینی دارد. بله، که انسان جامعه خوب را در هنگام نماز بپوشد، در روز جمعه بپوشد، برای عیدین بپوشد و مانند اون. روایاتی هم در این مسئله بود که بخشی از اون روایات خونده شد، روایاتش فراوان هست، یه مقدار از اون روایات بخونیم. اون روایات ها تقریبا شبیه احادیثی است که قبلا خونده شد، که حتما مطالعه می‌فرمایید و محصول تازه‌ای ندارد. مهمترین بحث همون بحثی است که سیدنا استاد رضوان الله در کتاب شریف المیزان به عنوان بحث مختلط قرآنی روایی ذکر می‌کند، که بعضی از اینها مربوط به آیات است، بعضی از اینها مربوط به روایات، که اونها ذیل کریمه کما بدأکم تعودون آمده است و روایات مشکلی هم هست. روایات حلش مشکلتر و پیچیده تر از آیات است. به کمک آیات و به روایات دیگر، اون سلسله روایاتی که به عنوان روایت تینت است و حلش آسون نیست تقریبا حل می شود. الان ما به بقیه روایاتی که در تفسیر شریف برهان هست به اینا بپردازیم، بعد انشاءالله این بحث مختلط قرآنی رواییشون رو مطرح کنیم. در همین کتاب تفسیر برهان جلد دوم صفحه 534 به بعد، این روایاتی است که ملاحظه فرمودید و بعدش هم الان باید بخونیم. در بعضی از روایات دارد که وجود مبارک ابوالحسن سلام الله علیه فرمود به اینکه اینها مواهب الهی است. وجود مبارک یوسف صدیق وقتی به این مقام رسید از این لباس ها استفاده میکرد، و اون چه که خداوند از حاکم می طلبد عدل است، و انما یحتاج من الامام ان اذا قال صدق و اذا وعد انجز و اذا حکم عدل. از امام عدالت می خواهند و صداقت می خواهند و وفای به عهد می خواهند. ان الله لا يحرم طعاما ولا شرابا من حلال و انما حرم الحرام قل و کثر، بعد من حرم زینت الله التي اخرج لعباده را قرائت فرمودند. اون جریان قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامه، اون را هم به سبکی که قبلا بحث شده است تفسیر فرمودند. در روایت دیگری که در صفحه 536 هست، معاویه ابن میسره ان حکم ابن عتیبه میگوید من وارد شدم بر ابی جعفر علیه السلام، او در یک خانه تمیزی بود و قمیص تازه‌ای داشت، ملحفه رنگینی در بر کرده بود که اثر رنگ در دوش اون حضرت پیدا شد. من به خانه و هیئت حضرت نگاه کردم. حضرت فرمود یا حکم ما تقول فی هذا؟ فقلت و ما عسیت ان اقول و انا اراه علیک، و اما اندنا فانما یفعله الشاب، من حرفی ندارم، خب شما اینا رو انجام میدید ولی جوانها این کار رو میکنن، شما چرا؟ حضرت فرمود یا حکم من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق و هذا مما اخرج الله لعباده، فاما هذا البيت الذي ترى فهو بيت المرأه و انا قریب العهد بالعرس و بیت المرأه الذي تعرف، این خانه مال من نیست، این خانه مال مرأه است که انا قریب البيت بالعرس. خب جامعه ها را گوناگون می پوشیدن. البته اون روایت هم شهادت داد که اون چه جامعه که به بدن خودشون می چسبوندن اون معمولا زبر بود تا بدن عادت نکند به رفاه. وجود بارک هسته امیر نامه هم برای مردم مصر نوشت وقتی که محمد ابن ابی بکر را والی مصر کرد، نامه ای نوشت و در اون نامه به مردم اینچنین دستور داد، برای محمد ابن بکر اینطور مرقوم فرمود که ان المتقین هازو عاجل الخیر و عاجله شارک و اهل الدنیا فی دنیا هم و لم یشارکم اهل الدنیا فی آخرتهم، مردان با تقوا با مردان اهل ایمان در دنیا شریکند ولی مردم اهل دنیا در آخرت متقیان شریک نیستند. اونگاه در همون نامه این آیه من حرم زیرت الله التي اخرج لعباده را مرقوم فرمود. روایت بعدی هم که از عیاشی است در صفحه 537 این است که حکم ابن عتیبه میگوید من دیدم وجود مبارک ابی جعفر علیه السلام یه ازار احمری سرخ رنگی در بر کرده است، فعهدت نظره الیه، من چشمم دوختم حدید کردم با حدت نظر با تیزی نگاه به اون حضرت نگاه کردم. حضرت فرمود یا ابا محمد این حاضر لیسه بهی بأسون، بعد آیه من حرم زینت الله را تلاوت فرمود. جریان جبه خز و تیلزان خز هم که وجود مبارک امام صادق فرمود عیب ندارد، جریان سید شهدا سلام الله علیه هم استشهاد کرد که فرمود بعد اصیب الحسین ابن علی علیه السلام و علیه جبه و خز. روایت دیگری است که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه استشهاد میکند فرمود اما علم تن یوسف ابن یعقوب نبی ابن نبی کان یلبسو اقبیت دیباج مزرورتن به ذهب و یجلسو فی مجالس آل فرعون یحکم و فلم یحتج الناس الى لباسی و انما احتاج الى قسطی و انما یحتاج من الامام ان اذا قال صدقه و اذا وعده انجزه و اذا حکمه عدله ان الله لم يحرم طعاما ولا شرابا من حلال، فقط حرام را تحریم کرده. روایات دیگری یکم در همین زمینه است که ملاحظه فرمایید. در جریان انما رب الهوا فواحش ما ظهر و ما بطن آمد است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم به عرض حضرت رسوندن که سعد میگوید من اگر نامحرمی را با همسرم ببینم او را با شمشیر میکشم. حضرت فرمود به اینکه سعد خیلی آدم غیوری است و من از او غیرتمندترم، و غیرتمندتر از همه خداست به دلیل اینکه فحشا را حرام کرده است. انسان غیور و غیرتمند است که تن به فحشا نمی‌دهد. ما زنا غیورون قطو، این از بیانات نورانی است امین سلام الله علیه است. هرگز انسان غیرتمند چشمش به ناموس دیگری دراز نمی‌شود. اون بی غیرت است که این کار را می‌کند، برای اینکه برای او بی تفاوت دیگه. انسان غیور تن به این گناه نمیده. ما زنا غیورون قطو، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من از سعد غیرتمندترم و غیرتمندتر از همه خداست که فحشا را حرام کرده. خب این روایت در سایه جواب این روایت امام آمده در کتاب شریف برهان هم هست. بعضی از روایات دیگری که نخوندیم مشابه همون روایاتی است که خوندیم. عمده همون بحثایی است که سید الاستاذ رضوالله مطرح کردن که اونا خیلی مهمه. بخشی از اونها در جلد دوم اصول کافی هست و قسمت مهم اینها را مرحوم فیض رضوالله در وافی جمع کرده. و اون احادیث هم جز احادیث مشکله ماست. و اون این است که ظاهر این آیه محل بحث که فرمود خداوند افراد را که آفرید دو گروه هن، من هم من هد الله من هم من حقت علیهم الزلاله کما بدأکم تعودون فریقا هدا و فریقا حقت علیهم الزلاله. ظاهر این آیه آن است که آینده مثل گذشته است، معاد مثل مبدأ است. اگر انسان ها در معاد دو دستن، بعضی مهتدی هن بعضی زالن، برای آن است که در مبدأ اینجور بوده. در قبال این آیات روایات فراوانیست که اونا چند طایفه هن. یک طایفه نظیر همین آیات میگد به این که در ازل ذات اقدس اله که انسان ها را می آفرید دو دسته بودن، من هم کافر و من هم مؤمن. نظیر اون که در صدر مبارک سوره مبارکه تقابل است، من کم کافر و من کم مؤمن. این طایفه محضوری ندارد، برای اینکه دارد بالاخره مردم دو دسته، یه ده مؤمنن یه ده کافر. خب درسته، در ازل هم خدا این چنین مقدر کرد و مردم میدانست که خدا یه ده مؤمنن یه ده کافر و تقدیر او برابر با کارهای عالمانه و مختارانه است که مردم انجام میدن. یعنی خدا در ازل میدانست که یه ده ایمان میارن یه ده ایمان نمیارن. اما اون ده کیانه چه گروهی هم این مشخص نیست. این طایفه اولا بی محضور است. اصل این که مردم دو دستن، همه مؤمن نیستن همه هم کافر نیستن، یه ده ایمان میارن یه ده ایمان نمیارن. اما اون ده کی هم چجور شده چگونه شده هیچ کدوم درش نیست. خب اب نداره، چون درباره زید مشخص یا امر معین که نیست. بله اگه درباره خصوص زید باشد میشه طایفه ثانیه و ثالثه روایات، اما در طایفه اولا خدا فرمود که میدوند یه عده مؤمنن یه عده کافر. اما کیم؟ مثل اینکه وقتی امتحان کنکور عمومی هست ما میدونیم یه عده قبولن یه عده قبول نیستن، همه قبول نیستن و همه هم رد نیستن. این علم مشکلی ایجاد نمی کند، اما را کی قبول می شود کی قبول نمی شود اون اول بحث است که حالا چرا این شخصی که قبول شد رد نشد و بالعکس. اما ما می دونیم به این که وضع طور نیست که همه قبول باشن، همون استعداد ندارن قبول باشن. این را یقین می دونیم که استعدادها مختلف، امتحان موادش دشوار، همه پاسخ بدن صحیح بدن اینجور نیست. هیچ که اشتباه نکنه، هیچ که جاهل نباشه، بالاخره بعضی اشتباه میکنن. پس این طایفه که طایفه اولاست این مشکل ایجاد نمیکنه. نظیر همون آیاتیست که نزد سوره مبارکه تقابون هست که هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن. اما طایفه ثانی است که تلیه اشکال را به ذهن میاره و اون این است که خداوند که خواست افراد را خلق بکند از مناطق گوناگون زمین خاک گرفت. بعضی از جاها شوره‌زار بودن، بعضی از جاها آب شیرین داشتن، بعضی از جاها خاکش آماده بود، بعضی از جاها خاکش آماده نبود. هم از در خاک روایات مختلف است، هم از در آب مختلف است، هم از نظر اینکه طینت بعضیا بهشتی است، طینت بعضیا دوزخی است مختلف است. اینا این روایات طینت که بعضی ها از خاک پاک، بعضی از خاک آلوده، بعضی از آب پاک، بعضی از آب آلوده، بعضی از بهشت، بعضی از جهنم خلق شدن، این مشکل آفرید. خب ما برای حل این مشکل باید یکی این مقدمات و اصول را یکی پس از دیگری طی کنیم. اول اینکه احیانا دارد بعضی سعادتمندن بعضی شقیان، یا از سعید و سعیدون فی بطن امه، یا از شقی و شقیون فی بطن امه، این ناظر به این نیست که بعضی افراد ذاتن سعادتمندن بعضی افراد ذاتن شقیان. اون طوری سعادت و شقاوت ذاتی اشخاص است که هیچ عامل دخیل نیست. این با قدرت مطلقه و مالکیت مطلقه ذات اقدس اله هماهنگ نیست. خب چجور بنده خدا یه وصفی دارد که خدا در اون وصف دخیل نیست؟ اگر ذاتی باشد به این معنا که نقابل اثبات باشد، نقابل سلب باشد، نقابل اعطا باشد، نقابل اخذ باشد، نفی باشد، این با مالکیت مطلقه، علیت مطلقه، قدرت مطلقه ذات اقدس اله نیست. پس اگر در بعضی از روایات آمده است که یه عده شقیان در بطن ام، یه عده سعیدن در بطن ام، به این معنا یقینا نخواهد. این یکی. اصل دوم آن است که نظیر ذاتی به معنای زوجیت اربعه و مانند اون نیست، که زوجیت اربعه گرچه ذاتی اربعه است ولی مجعول معلواسطه است. یعنی اگر ذات اقدس اله اربعه را جعل نکند، به او هستی ندهد، به او وجود اعطا نکند، اربعه معدوم اربعه نیست، چه رسد به اینکه زوج باشد یا فرد. شیء معدوم خودش خودش نیست، چه رسد به اینکه وصف او برای او ثابت بشود. خب در این حد قابل قبول است که بعضی از امور ذاتی اشیا باشند و ذاتی این که میگوین قابل جعل نیست، یعنی جعل جدید نمیطلبد و به تبع ذات جعل میشود. یعنی همون خدایی که هستی نار را به نار داد، حرارت هم به تبع او جعل شد. هستی را به عرب اداد، زوجیت هم به تبع این هستی جعل شد. ذاتی به این معنا قابل قبول هست، در خارج هم محقق هست، منتها این را مجهول ملواستن، جعل بسیط جدا نمی طلبد یک، جعل تعلیفی مستقل نمی طلبد دو، به تبع جعل بسیط اول مجهول می شود سه. یعنی همین که ذات اقدس اله عربه را ایجاد فرمود، لازمه عربه زوجیت است. و اگر اربعه را ایجاد نکند، اربعه معدوم است، اربعه نیست تا زوج و فرد باشد. ذاتی به این معنا قابل قبول هست، اما سعادت به شقاوت ذاتی به این معنا نیست، برای اینکه با تعلیم انبیا سازگار نیست، با هدایت انبیا سازگار نیست. این همه انبیا آمدن که مردم هدایت کنن، راهنمایی کنن. خب اگر سعادت برای بعضی ها ذاتی باشد، شقاوت برای بعضی ها ذاتی باشد، ذاتی که نه اختلاف پذیر است نه تخلف پذیر، خب انبیا بیان چه کنن؟ نه تنها از در برهان عقلی هماهنگ نیست، قابل نقضم هست. برای اینکه ما خیلی افراد دیدیم اول صالح بودن بعد طالح شدن، یا اول طالح بودن بعد صالح شدن، توبه به همین معنا. خیلی ها خوب بودن بد شدن، خیلی بد بودن خوب شدن، راه برای تغییر باز است. پس معلوم میشه هیچ کدام از اینا ذاتی نیست. تغییر ممکن است. گذشته از این دو مطلب عقلی، راه عقلا اونام که مبهد نیستن بالاخره تعلیم و تربیت رو مؤثر میدونن. اگر تعلیم و تربیت مؤثر نباشد و هر کسی به ذات یا سعید است یا شقی، که این همه بحث های تربیتی در عالم مطرح نیست. خب پس این چیزی نیست که سعادت و شقاوت، صلاح و تلاح ذاتی افراد باشد، یعنی حتی در حد زوجیت اربعه به این معنا نیست. پس اگر روایات فرامانی درباره طینت آمده که مربوط به آب و خاک است یک، مربوط به حواس دو، وراثت است سه، محیط خانوادگی چهار، محیط اجتماعی است پنج، یا به تعبیرات دیگر بعضی ها طینتشون از علیین است، بعضی از سجیین شش، یا بعضی از بهشتن، بعضی از جهنم هفت، همه اینها در دو تا پیام خلاصه میشه. یکی این که به نحو علیت تامه نیست، یعنی این چه نیست که حالا اون که از محیط خوب، آب و هوای خوب، فضای خوب، تربیت خوب بخواد، این علت تامه باشه برای سعادت و هرگز شقی نشود، این یک. و اونهایی که از محیط نامناسب برخواستن علت تامه باشه برای شقاوت، اینم نیست. برای این که ما از هر جهت نمونهای خلاف داریم. گاهی میبینیم کسانی با شرایط خوب زندگی کردن، البته آب و هوای خوب، محیط خوب، زندگی خوب، غذای سالم، اینا زمینه است برای در حد اقتضانه علیت، زمینه است برای رشد شکوفایی. اما میبینیم در همین شرایط افراد فاسد و طالح برمیخیزن. گاهی میبینیم در منطقه‌های سوزان اقلیم استوایی یا افراد نابغه‌ای برمیخیزن. این نشون میده هیچ کدوم از اینا ذاتی نیست. گذشته از این که ما میبینیم در یک شرایط مساعد یک خانواده دو تا برادر پیدا میشن، که یکی کمیل ابن زیاد نخعی میشه و در اصحاب سر دست امیر سلام داره، یکم حارث ابن زیاد نخعی میشود که جز اشقیاست که قاتل فرزندان مسلم سلام الله علیهم اجمعین. خب بالاخره هر دو برادرن دیگه، هم اون حارث ابن زیاد نخعی، این هم این کمیل ابن زیاد نخعی، فرزندان امام هم همینطورن. یکی جعفر کذاب در میاد، یکی مثلا امام معصوم در میاد. پس شرایط یک، حوادث عادی یک، اما افراد مختلف. معلوم میشه اسرار و علل فراوان پشت پرده است که ما بنا دسترسی نداریم. مطلب دیگر اون است که این شرایط مختلف هیچ کدام از اینها در اون عنصر محوری نصاب دخیل نیست. حداقل نصاب انسانیت، تکلیف، سعادت در همه انسان ها، حتی در افرادی که ولد غیر حلال هست. این که دارن اگر کسی ولد حلال نباشد سعادت مند نمیشود، در اون کمالات عالیه را پیدا نمی کنند، وگرنه حد اقل نصاب تکلیف را داراست و به همون اندازه که داراست مسئول است. خدا بیش از او هم نمی طلبه. اونا که امکانات بیشتری دارن در برابر اونها مسئولیتشون هم بیشتر است. اینطور نیست که کسی در یه آب و هوای معتدلی تربیت بشود، در یه خانواده مرفعی تربیت بشود، دسترسیش به مراکز علمی مناسب باشد، اما مسئولیتی که او دارد با مسئولیتی کسی در منطقه سوزان استوایی زندگی میکند یکسان باشد. اینطور که نیست. ذات اقدس الله از او مسئولیت بیشتری میطلبد، از اون کسی که فاقد شرایط اقلیمی است مسئولیت کمتری میطلبد. اون حد اقل نصاب تکلیف که انسان جهنم نرود، بهشت برود، تکالیف رو درک بکند و امتثال بکند در همه هست. چون این فرمود لا تبدیل لخلق الله. اگر تفاوتی هست و تفاضلی هست در مازاد نصاب است، وگر این نفس فما و سب و ما سب ها فالهم ها بشور ها و تقوی ها مال قطبی و استوائی و بین القطبی و استوائی اکسان. فاقیم وجهک للدین حنیفا مال قطبی و استوایی و بین القطب و الاستوا است. اون حد اقل نصاب برای اصل تکلیف، برای اصل سعادت، برای رسیدن به بهشت، برای نجات از جهنم در همه است. اگر تفاوتی هست نسبت به اون مراتب برتر است. البته هر که نعمتش بیشتر باشد مسئولیتش هم بیشتر است. به چه دلیل فرمودن عالم لبه جهنم حرکت می کند و جاهل 70 قدم؟ این فاصله 70 قدم نشانه کثرت است، یعنی جاهل از جهنم خیلی دوره. او اگر یه بار معاذالله گناه کرد ممکنه بیفته، ولی در جاده خاکی میفته، هنوز جای جهنم نیست. بار دوم میفته، بار سوم میفته، بالاخره نجات پیدا میکنه. اما عالم علی شفا حبرت من النار حرکت میکنه که افتادن همان و سوختن همان. یغفر للجاهل 70 ذنبا من قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. خب این مسئولیت نعمتی بیشتری دارد، مسئولیتش هم بیشتره. چرا ذات اقدس الا به زنان پیغمبر فرمود شما اگر گناه کردید 2 برابر دیگران معاقبید؟ این که منحصر به اونا نیست که، یه تمثیل است نه تعیین. فرمود لستون که عهد من نسان اتقیتون نه من یغنس من کن لله نوتها اجدها مرتین. و اگر کسی معاذالله کسی همسر پیغمبر بود و گناه کرد 2 برابر دیگران عقاب می شود. خب حالا اگر کسی عالم بود این چینه، فرزند عالم بود این چنینه، تو حوزه بود این چنینه. کسی که نعمت او بیشتر است مسئولیت او هم بیشتره دیگه. خب این که به زنهای پیغمبر خطاب کرد، به دختران پیغمبر خطاب کرد یا نه، به پسران پیغمبر خطاب کرد یا نه، به خواهران پیغمبر هم خطاب کرد یا نه، بالاخره اونها که در بیت وحی و نبوتن یه حسابی دارن دیگه، به این بیت منسوبن. همون لستون که عهد من النسای نتقیتون. خب اگر کسی اهل تقوا باشد نوتها اجدها مرتین. اگر کسی بی تقوایی اگر معاذالله 2 برابر دیگران کیفر ببیند. حالا درباره همسرای پیغمبر، مادرای پیغمبر چطور، دخترای پیغمبر چطور، خواهرای پیغمبر چطور، برادرای پیغمبر چطور، همین دیگه. در این بیتم مگر کسی رابطه نداشته باشد. پس هر اندازه نعمت ذات اقدس اله بیشتر شد مسئولیتش هم بیشتر است. خب یه مطلب اینه که ما ضرورتاً بین افعال اختیاری و اضطراری فرق می‌داریم. یه وقت هست کسی با میل و اختیار خودش از مسجد بیرون می‌رود، یه وقت دست کسی رو می‌گیرن از مسجد بیرون می‌برن. خب یقیناً بین این دو تا کار عقلا فرق است. یه جا شخص مستر است، مورد فعل است، یه جا مختار است، مستر فعل. این فرق است. پس نمیشه گفت انسان هیچ سمتی نداره. افعال هم برخی ها حسنن و برخی ها قبیح. این هم نمیشه انسان منکر این بدیهی حکمت عملی بشه. اون بدیهی حکمت نظری است، این بدیهی حکمت عملی. و ذات اقدس اله در حد اقتضا این امور رو ذکر کرد. روایات فراوان از روایات باب تینت، گاهی به تراب برمیگردد، گاهی به ماء عذب فرات و ملح اجاج برمیگردد، گاهی به طبیعت جنت و نار برمیگردد. اما محصول همه این طوائف گوناگون این است که در حد اقتضاست، در حد علیت. اون هم اون نصاب لازم را همگان دارند، هیچ کس فاقد اون نصاب نیست. معاذالله اگر کسی فاقد اون نصاب بود هم مکلف نیست. همین دیگه، اگر کسی ولد حلال نبود اون نصاب لازم درک را بر اساس و نفس و ما سواها داراست، بر اساس فقیم و چکل دین حنیفا داراست. البته او با کمالات علمی و عقلی و طهارت روحی کمتر دسترسی پیدا میکند، مسئولیت او هم کمتر است. از این افراد مثلی هم تو عالم فراوانن، افرادی که ولد حلالن و در حد او درک میکنن. این چیزی نیست که تنها او باشد که این مقدار چیز میفهمه، که افراد حلال زاده تو عالم فراوانن که در حد او درک میکنن. از روایات تینس بر نمی آید که انسان مجبور است. و همین محصول در کتاب شریف توحید مرحوم صدوق آمده که اونجا مرحوم صدوق نقل کرد که از وجود مبارک معصوم سلام الله علیه سوال میکنن که الشقی و شقیون فی بطن امه، یعنی که فرمود که ذات اقدس اله میداند که انه سیعمل عمل الاشقیا، این کودکی که در بطن مادر هست خداوند میداند که این شرایط رشدش چگونه است، با کی رفاقت میکند در حالی که میتواند نکند، با چه گروهی رفاقت نمی کند در حالی که می تواند رفاقت بکند، کجا با حسن اختیار خود راه خوب را طی می کند در حالی که می تواند نرود، کجا با سوء اختیار خود راه بد را می پیماید در عین حال که می تواند به خلاف برود. انه سیعمل عمل الاشقیا، بنابراین نه سخن از جبر هست نه سخن از ناامیدی. انسان تا آخرین لحظه هم مکلف است و هم امیدوار. حالا بقیه بحث رو، یعنی این بحث مختلط قرآنی روایی تقریبا در حدود 18 صفحه است. اساره 5-6 صفحهش اینجا به عرضتون رسید. 5-6 صفحهش هم میبینین که این بحث تمام بشه انشاءالله. والحمدلله.